دل من کار تو دارد، گل و گلنار تو دارد، چه نکوبخت درختی که بر و بار تو دارد. چه کند چرخ فلک را، چه کند عالم شک را، چو بر آن چرخ معانی مهش انوار تو دارد. به خدا دیو ملامت برهد روز قیامت، اگر او مهر تو دارد، اگر اقرار تو دارد. چو ملک کوف دمامه، بنه ای عقل امامه، تو مپندار که آن مه غم دستار تو دارد. بمره این خواج زمانی، مگوشا هیچ دکانی، تو مپندار که روزی همه بازار تو دارد. تو از آن روز که زادی، هدف نعمت و دادی، تو مپندار که روزی دل طرار تو دارد. اون هر بیخ و جیاهی خورد از رزق الهی، همه وسواس و عقیله دل بیمار تو دارد. طمع روزی جان کن، سوی فردوس کشان کن، که زهر برگ و نباتش شکر انبار تو دارد. نه کدوی سر هر کس می راوگ تو دارد، نه که هر دست که خارد گل بی خار تو دارد. تو کدو پاک بشوید، ز کدو باده بروید، که سر و سینه پاکان می از آثار تو دارد. خموش ای بلبل جانها، که غبار است زبانها، که دل و جان سخنها نظر یار تو دارد. بنما شمس حقایق، فوز تبریز مشارق، که مه و شمس و عطارد غم دیدار تو دارد. با سلام به شما دوستان عزیز و با تشکر از شما که به این برنامه توجه میکنید، این جلسه رو آغاز میکنید. یه توضیح اول این جلسه بدم. اگر توجه کنید، من اسم این برنامه رو گذاشتم جلسه، به این معنی که تمام دوستان در این جلسه شرکت میکنند و اگر دوستان که در این برنامه شرکت می کنند آخر این برنامه اظهار نظری دارند، لطف می کنند زنگ می زنند به این برنامه و نظراتشون رو ابراز می کنند و مجموع این صحبت ها می تونه بسیار بسیار مؤثر و مفید باشه. پس علت جلسه نامیدن این برنامه این است که همه در اون شرکت می کنند. مولوی در این غزل از عالم شک حرف میزنه، از دیو ملامت حرف میزنه، از کسی که فکرهای خودش رو جدی گرفته و دکون باز کرده و تصورش بر اینه که تمام روزی رو سکون اون داره. و به این ترتیب به ملامت خودش و ملامت دیگران می‌پردازه. اما این دنیای شک که در واقع عکس یقینه چی هست که ما در آن زندگی می‌کنیم؟ چرا از اون یه چیزی متولد میشه به نام دیو ملامت که کارش ایجاد غصه، ایجاد درد و عذاب برای خود ما و دیگرانه؟ تمام صحبت من متمرکز به یه نقطه کوچک است و اون این لحظه است. ما می‌خواهیم با آگاه شدن به زندگی خودمون در این لحظه عالم شک هم ببینیم. چه عالم شک یا دنیایی که ممکنه ما در آن زندگی میکنیم شبیه خواب میمونه. ذهن منداری که یعنی ذهنی که با تفکر مندار ایجاد میشه و ما در آن الان زندگی میکنیم به ما راست نمیگه. مثلا میگه من دنبال شادی هستم، ولی در عمل کارهایی میکنه که غصه به وجود میاره. میگه من دنبال آرامش هستم، ولی در عمل کاری میکنه که آرامش رو به هم میریزه. میگه من دنبال عشق و دوست داشتن هستم، ولی در عمل تنفر ایجاد میکنه، خودش هم از دیگران متنفر میشه. میگه من میخوام زندگی برای خودم و دیگران درست کنم، برای خانواده هم درست کنم، اصلا این همه زحمت میکشم برای اینکه زندگیم بهتر بشه، زنده تر بشم، خوشی به دیگران برسونم، ولی همه اینا رو دروغ میگه. برای اینکه در عمل میبینیم که نه تنها زندگی درست نمیکنه، نه تنها عدالت درست نمیکنه، بلکه اصلا اونا رو نمیفهمه. و وقتی که یه کسی که میگه من میخوام شادی ایجاد کنم، میگیم این کاری که میکنی این اصلا شادی درست نمیکنه، بلکه غصه درست میکنه، دردسر درست میکنه، متوجه نمیشه و تقصیری هم نداره، به نظر خودش داره شادی درست میکنه. این چه جور خوابیه که ما هستیم که میگیم ما دنبال شادی هستیم، راستم میگیم، ولی در عمل عذاب ایجاد میکنیم، هم برای خودمون هم برای دیگران. این همون خوابی است که من راجع به اون دارم صحبت میکنم و کوشش میکنم در قالب غزلهای مولوی و حافظ اینو جستجو کنم، و چون در قالب اشعار بهتر بیان میشه، ساده تر بیان میشه، در قالب اشعار توضیح بدم. پس وقتی میگه روز در خوابی مگو چین خواب نیست، مولوی میگه یعنی در روز روشن که داری فکر میکنی و به خودت قول زندگی میدی، دنبال زندگی هستی، دنبال شادی هستی، در خواب هستی، و همین دلیله که داری به جای دادگری ظلم میکنی، ولی به خودت و به دیگران و در وهله اول به خودت، خودتو از شادی محروم میکنی، ولی متوجه نمیشی. این چجور خوابیه که ما متوجه نمیشیم؟ ما مگر خودمونو دوست نداریم؟ و این ذهن مندار ما که ما در آن زندگی میکنیم، واسه من توضیح میدم علت این که ما در این ذهن زندگی میکنیم تقصیر ما نیست. اگر اصلا این ناآگاهی، این بی اطلاعی، این خواب بودن که میگیم ما دنبال شادی هستیم و در عمل ناشادی و غم درست میکنیم، اصلا تقصیر ما نیست. ما ناآگاهانه این کارو میکنیم، میخواهیم از این خواب بیدار بشیم. این فقط من و شما نیستیم، بلکه تمام بشر به این آرزو گرفتاره و امروزه بشر از این خواب غفلت بیدار میشه و نمیخواد، هیچ بشری نمیخواد دیگه، به خودش ظلم میکنه و به دیگران هم ظلم میکنه و در ظاهر به خودش بگه که من دارم دادگری میکنم، هم به خودم خوبی میکنم هم به دیگران، ولی در عمل نتیجه این باره که دائما قهر و قصه و درد داشته باشه، هم خودش و هم دورورش. پس ببینید چجوری میگه، میگه دل من کار تو دارد، گل و گلنار تو دارد، چه نکوبخت درختی که بر و بار تو دارد. آیا میتونیم ما درختی باشیم که زندگی و هستی رو میگیره، وصل به هستی، وصل به زندگی، زندگی ازش جاریه در این لحظه و بار زندگی میده و بار هستی رو میده، محل بروز و نشو نمای نور ایزدیه؟ آیا ما میتونیم اجازه بدیم در این لحظه هستی در ما کار کنه و بار خودشو بده و ما دخالت نکنیم، خرابش نکنیم؟ دل من کار تو دارد، گل و گلنار تو دارد. حتما دیدین شما انار گل بسیار بسیار زیبایی میده، میخواد یه درخت من میخواد گل انار تو رو بده و بار تو رو بده. یه قصه یکی از دوستای من به نام آقای خاورانی نوشته، خیلی مربوط به این صحبت امروزه و من این قصه رو که برای بچه ها نوشته دوست من برای شما نقل میکنم. دوست من مینویسه دو تا بوته کوچیک پرتقال در یه گلفروشی بودند که برای فروش گذاشته بودند. این دو تا درخت کوچولو در دو تا گلدان جدا با هم دیگه در گوشی صحبت میکردند. یکی میگفت من میخوام بزرگترین و گنده‌ترین درخت دنیا بشم. اون یکی میگفت من میخوام گل خودمو بدم، من میخوام بهترین پرتقال خودمو بدم، شیرین‌ترین پرتقال خودمو بدم. و در ضمن میگفت که من میخوام هر چقدر از من پرتقال میکنم میخورن بازم زیادتر بشه. ولی این یکی میگفت نه، من به پرتقال دادن کاری ندارم، من فقط میخوام بزرگترین و گنده‌ترین درخت دنیا بشم. همینجا دقت کنید، این دوتا پرتقال ظاهرن آرزوشون هر دو خوبه، میگه من میخوام بزرگترین درخت دنیا بشم، ولی از همین اول نگاه کنید که آرزوهاشون با همدیگه خیلی فرق داره. اونو که میخواد بزرگترین درخت دنیا بشه، زندگیشو میخواد بر اساس مقایسه با درختهای دیگه بذاره، میخواد از هر درختی که میبینه جلو بزنه، کاری هم با پرتقال دادن و پرتقال بودن اینا نداره، میخواد درخت بشه. ولی اون اولی میگه که من درخت پرتقالم، میخوام پرتقالای شیرین بدم و پرتقال خودم هم میخوام بدم و زندگیشو بر اساس توجه به درون میخواد بذاره، میخواد ببینه هستی چقدر میتونه نیروی هستی رو بگیره و بدون دخالت خودش تبدیل به اون چیزی که میتونه بکنه و اون بشه که میتونه بشه و در اینجا حتی اکثر کوشش رو بکنه. بنابراین میگه من میخوام زیباترین و خوشبوترین گلم رو بدم و بهترین پرتقال خودم رو بدم، شیرین ترین خودم رو بدم. در ضمن کرم هستی و کرم خدایی رو هم در نظر داره، میگه میخوام هر چقدر از من پرتقال میکنم میخورن بازم زیادتر بشه. خلاصه در همون لحظه اینا در گوشی صحبت میکردن، البته این قصه است، یه فرشته ای از اون حوالی رد میشد و این نجوا اینا رو میشنوه و به هر دوی نامی که شما هر دو تون به آرزوی خودتون خواهی رسید. پس از چند روز اون پرتقال، درخت پرتقالی که میخواست گنده ترین پرتقال به اصلاح درخت دنیا بشه، به وسیله صاحبی باغ خریده میشه و این شخص باغ بزرگی داشت و میاره این درخت پرتقال رو کوچولو رو میکاره وسط باغش. میکاره وسط باغش و این پرتقال همونطور که آرزو داشت شروع میکنه به درخت بزرگ شدن، هی رشد میکنه رشد میکنه و حتی شبا هم که بقیه درخت ها میخوابیدن از خواب اونا استفاده میکرد و هی گنده میشد بزرگ میشد. و وقتی بزرگ میشد سایش بقیه درخت ها رو نمیذاش رشد کنن، بقیه درخت ها رو در زیر میگرفت، از اون زیر هم ریشه هاش خیلی گنده تر میشد و میزد ریشه های اونا رو خراب میکرد. یواش یواش انقدر بزرگ شد این درخت که اولم پرتقال بودنش و پرتقال دادنش یادش رفت و بزرگترین درخت باغ شد و همه باغ رو دیگه سایه افکند و همه درخت ها خوش شدن و موند یه دونه درخت. و به خودش میگفت اصلا من نباشم این باغ نمیشه، همه باغ یعنی من. از اون ور اون یکی گلدان رو، اون یکی بوته رو یه شخصی خرید و برد و میخواست بکاره تو زمین، یه دفعه دچار طوفان و سیل شد و سیل این بوته رو برداشت و تا کنار دریا برد و زیر گلها مدفون شد. وقتی مدفون شد دو سه روز گذشت، هوا آفتابی شد، آفتاب زد و از زیر اون گل و لای رشد کرد اومد بالا و شروع کرد همینطور که آرزوش بود قشنگترین و بهترین کلش رو دادن و همین که اصطلاح بوی خوش گل این بوته اون دره رو فرا گرفت، اون دره هم دره بسیار بسیار متروکی بود، همه خار بود، علفای هرز بود. همین که این بو در اونجا پخش شد، بقیه اون خارها و علفای هرز این بو رو شنیدن، این بوی عشق رو شنیدن، شروع شدن به بیدار شدن و اونا هم گفتن که ما هم میخواهیم بهترین خودمون بشیم و شروع کردن و بوی خودشون رو دادن و یواش یواش این بوته به رشد کرد و شروع کرد به پرتقال دادن. و مردم که از اینجا اومدن رد بشن و این دره متروک بود، دیدن یه درخت بسیار بسیار زیبا و با گلهای زیبا و پرتقال شیرین اونجا هست و هرچی هم میکندن این پرتقالش بیشتر میشد و آرزوش همین بود و آرزوش برآورده شده بود. یواش یواش این دره متروک و خوش شروع شد به آباد شدن، مردم اومدن اونجا مسکن کردن و با اونجا رو آباد کردن و آباد شد و این پرتقال هم بهترین گلش رو میداد و بهترین رشد خودش رو میکرد و تماشا میکرد چجور این دره به واسطه بوی خوش عشق داره آباد میشه. از طرف دیگه از اون درخت بزرگ بشتبین صاحب باغ دید که باغ خوش شده، غیر از یه درخت دیگه هیچی دیگه نیست و این درخت پرتقال هم نمیده برای اینکه پرتقال بودنش یادش رفته، فقط میخواد گنده بشه، دیگه این باغ از بین رفته و این درخت هم که به درد نمیخوره. یه چند نفر که از اون حوالی رد میشدن دنبال به اصطلاح چوب میگشتن که بسوزونن و در ضمن نرده درست کنن اطراف باغهای دیگه، به اونا گفت که بیا این درخت رو ببرین و اون مقدار که میخواییم بسوزونیم، بقیه هم نرده کنیم، دور باغهای دیگه بچینیم. این قصه برای بچه ها نوشته شده ولی قصه بسیار با معنی و به ما میگه که ما میتونیم گل خودمون رو بدیم، ما میتونیم بهترین میوه خودمون رو بدیم و این موقعی است که اجازه بدیم که نیروی هستی از ما و از طریق ما خودش رو بیان بکنه و ما به وسیله این فکرهای مندار خودمون در کار هستی دخالت نکنیم. هستی رو ما بارها اینجا تعریف کردیم، گفتیم هستی اون یه زندگی است که به تمام جهان نیروی زندگی میده و در تمام موجودات عالم هر چیزی که نمایان میشه درش هست. پس یک زندگی در جهان وجود داره که در تمام موجودات جهان کار میکنه و به اونها نیروی زندگی میده و اون میخواد به ما هم نیروی زندگی بده. و اگر این لحظه در مقابل اون نیرو وانایستیم، اجازه بدیم این انرژی در ما جریان پیدا بکنه و خودش رو به وسیله ما بیان بکنه، اظهار بکنه، ما هم شبیه اون درخت پرتقال کوچیک میشیم که میخواد بهترین گل خودش رو بده، دیگه کاری به دیگران نداره، حواسش به بیرون نیست، فکرهای خودش رو جدی نمیگیره، دیو ملامت نیست و از عالم شک میرهیم. پس بنابراین مولوی میگه که دل من کار تو دارد، گل گل نار تو دارد، گل گل نار تو دارد، چه نکوبخت درختی که بر و بار تو دارد، چه کند چرخ فلک را، چه کند عالم شک را، چو بران چرخ معانی مهشنوار تو دارد. میشه آیا ماه ما نور اون خورشید رو بگیره و همون نور منعکس کنه در اون چرخی که ما بارها صحبت کردیم؟ از آسمانی صحبت میکنه که از این آسمان درونه. گفتیم به محض اینکه این لحظه رو به طور کامل بپذیریم، در درونمون اون فراوانی و اون بزرگی و اون جاداری هستی رو حس میکنیم و تمام فکرهای عالم در اون میتونه جا بگیره و بنابراین دیگه ما ملامت نخواهیم کرد. ما دکان فکری خودمونو که درش هر روز زندگی میکنیم جدی نخواهیم گرفت. ملامت کردن یعنی این که ما یه سری توهم‌ها رو، یه سری فکرهای منساخته رو، یه سری فکرها رو که به وسیله اونا ما هم من دروغین و هم یه من توهمی میسازیم، اونها رو جدی میگیریم و بر اساس اونها قضاوت میکنیم در این لحظه. به عبارت دیگه ما در یه توهم گیر کرده ایم، در عالم شک گیر کرده ایم. از این عالم شک یه منی درست میشه که مولوی در این غزل اسم اونو میذاره دیو ملامت. میگه دیو ملامت در این لحظه میتونه برهه، در صورتی که توجه به این موضوع بکنه که این هستی، این نیروی خدایی است که ما انیمیشن میده، نیروی بودن میده. اگر این اقرار رو بکنه، اگر این زندگی رو در درونش حس بکنه، در این لحظه میتونه از این منیت، از این من توهمی که در اثر چرخش در فکر درست میشه برهه. اجازه بدین چند لحظه آگاهی رو ببینیم، دوباره خدمتتون برمیگردیم. متشکرم.
گنج حضور. سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
با سلام مجدد برنامه رو ادامه میدیم. داشتیم راجع به هستی صحبت میکردیم، گفتیم هستی اون یک زندگی است که بیرون ما و درون ما رو احاطه کرده. این اون یه زندگی تمام درون ما با اون آغشته شده. ما اگر بخواهیم هم نمیتونیم خودمون از زندگی جدا کنیم، همیشه حاضره و ما میتونیم در این لحظه اونو حس کنیم. اگر ماهی که در آب شناوره ذهن انسانو داشت، ممکن بود بپرسه که آب چیه؟ هرچی هم بهش میگفتیم که آب همونه که تو شناوره، نمیتونست بفهمه. ما هم درست همین حالتو داریم. ما در دریای هوش، دریای زندگی شناوریم، قوتوریم، آغشته ایم. این جسمی که بدنی که به صورت جسم جامد ما میبینیم، دانشمندان فیزیک به ما میگن که تقریبا 100% خالیه، یعنی 99% خالیه و اون چیزی که بقیه هست خیلی جزئیه. اون هم گفتم اون دفعه چیزی شبیه نوت موسیقی است. پس بنابراین جامد دیدن این جسم ما که فکر میکنیم به صورت یک جسم شبیه سنگ، گوشت یا هر چیزی تجسم میکنید، این یک توهمه و این توهم اساسی است که ذهن ما ایجاد میکنه. ذهن ما گفتم یه توهم ایجاد میکنه و اون توهم اینه که ما غیر از این بدنمون و فرمهای فکریمون چیزی دیگه نیستیم و این بدن رو هم به عنوان یک جسم جدا ایجاد میکنه تا این موضوع رو ثابت بکنه به ما. ولی ما امروزه با توجه به تحقیقات علمی فهمیده ایم و به خوبی میدونیم که دیگه این بدن توش تقریبا خالی، فاصله بین ذرات از همدیگه به قدری زیاده که شما میتونید وقتی بدن نگاه کنید میتونید اصلا خالی ببینید. فقط ذرات اینجا و اونجا هست که این ذرات گفتم آخر سر وقتی تقسیم میکنن میرسن به یک ارتعاشی مثل نوت موسیقی. پس بنابراین ما غیر از اون هستی و اون یک زندگی چیزی دیگه نیستیم و این توهم ذهن ما، اونجوری که ما فکر میکنیم و حس میکنیم، ما رو جدا از همه کس و همه چیز معرفی میکنه و ما یه منی احساس میکنیم که جدا از همه چیز هست و این من آسیب پذیر هست و بنابراین ترس هیجان اساسی است که ما رو اداره میکنه. زیر همه این چیزهایی که این کارهایی که ما میکنیم، ترس رو میشه دید، حتی در دید ملامت هم همینطور. در واقع ملامت یعنی اینکه کسی یه کاری انجام داده یا خودمون یه کاری رو انجام دادیم، حالا دیگه با اون پترن یا الگوی ذهنی که ما از قبل میدونیم با اون نمیخونه، منتها ما با اون الگوی فکری یکی شدیم، هم جنس شدیم، هم هویت شدیم، قسمتی از وجود ما شده. بنابراین کسی وقتی اون رو زیر پا میذاره، مثل اینکه مثلا میریم در اداره ما میبینیم همکار کارمندمون کار رو به صورت دیگه ای انجام داده که اون صورت غلطه و ما 4-5 بار بهش گفتیم که این کار رو اینجوری انجام نمیدن، ولی اون شخص باز اون کار رو طور دیگه ای انجام داده. ما بلافاصله میترسیم، منتها ترسمون رو نمیبینیم، خشممون رو میبینیم و این شروع میکنیم به ایجاد هیجانی به نام خشم. اینکه این خشم همراه هست با اظهاراتی که تو خوب نیستی، من خوب هستم و دقت کنید تبدیل میشیم به یک فرم ذهنی و هیجانی و این فرم ذهنی هیجانی شدن یا جسم شدن ما رو از هستیمون جدا میکنه و ارتباط قطع میکنه و از اینجا بعد دیگه ما از خرد به دور هستیم. هرچی میگیم همون چیزهای یاد گرفته قبلی ماست که اونها به درد نمیخورن. به همین دلیل هست که ما هزار بار تصمیم میگیریم که خشمگین نشیم ولی بازم خشمگین میشیم. هزار بار به خودمون قول میدیم که اگر این دفعه اشتباه کردم یا آخرین دفعه هم خودمو ملامت نخواهم کرد و اگر کسی دیگه هم اشتباه کرد من اونو ملامت نخواهم کرد و یواش خواهم گفت. ولی در عمل وقتی برخورد میکنیم با این قضیه میبینیم که خشم اونجاست و ما قبل از اینکه به خودمون فرصت بدیم و مسئله رو ببینیم خشمگین شده ایم و حرفامون زده ایم و از اون بعد هم ناراحتیم که چرا دوباره قولمون رو شکستیم. ولی حواسمون نیست که ما در همون خواب توهم ذهن هستیم و اون خواب و توهم ذهنی عبارت از اینه که ما این الگوی ذهنی رو یه قسمتی از وجودمون کرده ایم اشتباهاً. و اگر کسی این کار رو و این الگوی ذهنی رو که جز وجود ما شده، وجود توهمی ما، فکری ما بوده، زیر پا گذاشته، حالا ما فکر میکنیم که دست ما رو بریده و ما اینو اوتوماتیک بدون تحلیل و بدون اینکه فرصت پیدا کنیم قضیه رو ببینیم این واکنش رو نشون میدیم و چاره کار اینه که ما نقاشی بشیم که هم نقاشی میکنیم هم از خودمون آگاهیم. این یه تعریف دیگه ایست از حضور، یعنی ضمن اینکه خودتون رو از ماجرا بیرون میکشید و دیگه آغشته در اون ماجرا نیستید و ماجرا رو از دور نگاه میکنید. این حالت گفتیم یعنی همون ملاحظه و مشاهده فکرامون، همون توهممون. به محض اینکه فکرامون رو و اون موضوع رو ما تماشا بکنیم، این هوشیاری از آغشته شدن به اون موضوع دیگه جدا شده و ما شدیم هوشیاری و اون موضوع رو دیگه نگاه میکنیم، تماما نمیتونه ما را ببلعه و بنابراین ما از دیو ملامت میرهیم. و وقتی مولوی میگه بمره خواجه زمانی مگشا هیچ دکانی، میگه یه لحظه بمیر نسبت به اون من توهمیت، اونی که الان درست کردی با فکر کردنت، اونی که پترنه ها و الگوهای گذشته هست، نسبت به اون بمیر، نسبت به گذشته بمیر، نه اینکه راست راستی بمیر، نه اینکه میگه بمیرید بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، چو مردید همه روح پذیرید. یعنی قبل از اینکه راست راستی بمیریم نسبت به الگوهای فکریمون، نسبت به من توهمیمون بمیریم تا زنده بشیم. در چی بمیریم؟ در همین عشق بمیریم. این همون به وحدت رسیدن ساده ترین راه این کار تماشا کردن و ملاحظه و نظارت بر فکرامون و توهم هایی که برای ما میسازه، اونا نقاشی هایی که ساخته میشه و اگر ما هم نقش رو ببینیم هم خودمانو، دیگه نقش نمیتونه ما رو ببلعه. پس بنابراین ما نمیپنداریم که فقط روزی بازار ما داره، که اگر کسی مطابق میل و فکرهای ما رفتار نکنه بیچاره از گرسنگی خواهد مرد. به مرای خواج زمانی مگشا هیچ دکانی، نکلید در روزی دل طراق تو دارد. اینطوری نیست که کلید در روزی رو دل دزد تو داشته باشید. دل ما دزد، همین دل فکری ما دزد بنج زندگی رو، شادی رو، آرامش رو، عشق از ما هر لحظه می‌دزده و تبدیل می‌کنه به دیو ملامت. میگه تو از آن روز که زادی هدف نعمت و دادی، از اون روز که زاده شدی آماج نعمت و عدل خداوندی هستی. و از اون روز که زادی هدف نعمت و دادی، بعد میگه بن هر بیخ و گیاهی خورد از رزق الهی. و هر چیزی که در طبیعت میبینی وجود داره، هر ریشه هر گیاهی از یا هر انسانی یا هر موجودی همونطور که گفتم یه زندگی وجود داره که به همه چیز زندگی میده، از رزق الهی میخوره و این جور فکر کردن ها و این جور سنگین شدن ها و این جور بسته شدن به زمین به وسیله فکرامون فقط از طریق دل بیمار ما صورت میگیره. پس میگه این عالم شک، این دیو ملامت دل بیماره، دل طراره. پس باید ما این دل رو رها کنیم و از این توهم جدا بشیم. این توهم در ما ترس ایجاد میکنه. ترس دید ما رو نسبت به جهان کج معوج میبینه. اگر ما به ترسیم دنیا رو نمیتونیم راست ببینیم. قدیما شراب رو میریختن توی کدوها، توی کدو رو توش رو خالی میکردن، وقتی خالی میشد شراب رو میریختن توش، میگه که نه کدوی سر هرکس می راوگ تو دارد، می خالص که از طرف هستی به ما میرسه در سر هرکس نیست، نه کدوی سر هرکس می راوگ تو دارد، نه که هر دست که خارد گل بی خار تو دارد. آیا هر گلی، هر چیزی که در زندگی و برای ما اتفاق میفته واقعا گل بی خار هستی رو ما درش میبینیم؟ هستی هر لحظه شادی رو به ما ارمغان میکنه. آیا ما حس میکنیم این شادی رو؟ اینکه چو ملک کوفت امامه بنهی عقل امامه، میگه به عقل میگه کلاه زمین بذار، آرام باش، خودت نکش، لازم نیست که همه چی مطابق میل تو باشه، اصلا این تو هستی که باید با هستی هم خط بشی، اجازه بدی هستی دارد کار بکنه. پس ملک کی این تبل دمامه، یعنی تبل وقتی کی میکوبه تبل شادی رو؟ ملک همیشه میکوبه، همیشه مشغول کوفتن تبل شادی و این شادی هر لحظه به ما میرسه. چون ملک کوفت دمامه بنهی عقل امامه، تو مپندار که آن مه غم دستار تو دارد. حقیقتا ما تصور میکنیم که هستی خدا به فکر فکرهای ما، غم فکرهای ما رو میخوره، در این معنا کار میکنه که اون چیزهایی که ما از این اون جمع کردیم یاد گرفتیم اینا خیلی مهمه، حقیقتا باید اینا اجرا بشه. واقعا هستی خودتو با ما هم خط میکنه به فکر ما، یا اینکه این ما هستیم که با خودمونو با زندگی در این لحظه هم خط کنیم، اجازه بدیم که زندگی از ما بیان بشه، اظهار بشه. کدوم یکی از اینها؟ نه کدوی سر هرکس می راوگ تو دارد، نه کرده از خارد گل بیخار تو دارد. همیشه گل بیخار از هستی به ما میرسه. اون چیزی که گل خار داره، یعنی هم خار هم گله، از این ایگویک مایند ما، از این ذهن مندار که ما درش الان زندگی میکنیم میرسه. هر چیزی که از اون برای ما میاد خوب و بد داره، خوب و بد داره، هم خار داره هم گل داره. ولی اون چیزی که هستی به ما میده برای این ذهنه. اگر در این لحظه هستی رو حس کنیم که هستی رو نمیشه فهمید، فقط به صورت همیشه حاضر من هستم. الان اگر شما حس کنید که ریشه های عمیق در هستی دارید و این من هستم رو قبل از اینکه من این هستم یا اون هستم حس کنید، این من هستم بزرگ که همه هستی رو شما اشغال میکنید و ریشه های عمیق در هستی دارید، میتونید هستی رو در خودتون حس کنید. هستی رو نمیشه فهمید، زندگی رو نمیشه فهمید. زندگی رو باید این لحظه زندگی کرد و به محض اینکه این عامل زندگی و زنده شدن در این لحظه در ما شروع بشه، تریگر بشه، این عالم شک که به ما میگفت من دنبال شادی هستم و کارهایی میکرد که شادی رو زیر پا بذاره له کنه، اون دیگه دست از سر ما برمیداره، ما از خواب اون بیدار میشیم. این می خالصی که خودشو میکنیم، به محض اینکه شما این هوشیاری رو، این نیروی به اصطلاح هوش و خرد رو از که همین الان در الگوهای ذهنی سرمایه گذاری میکنه، اینو دوباره بکشین بیرون، این کانشسنس یا این هوش، هوش خالصه، این کانشسنس خالصه و این تبدیل به حضور میشه. و پس دیگه این می راوگ، این می خالص میتونه به دست ما بیاد، ولی مردم در سرشون، خلق در سرشون مشغول به توهمای فکری از قبل ساخته هستند. جمله خلقان سخره اندیشند، زان سبب خسته دل و غم پیشند. میگه همه مردم در تسخیر اندیشه خود هستند، به این دلیلی که غم پیشه شدند، پیشهشون غمه، هر کاری میکنن غم ایجاد میکنن، به جای اینکه شادی رو بریزن در کارهاشون غم میریزن و از این موضوع آگاه نیستن. درست در ایران ما چای را قند پهلو میخوردیم، وقتی قند رو به اصطلاح تو چای میزدیم آب چای رو میچشید تو جونش آغشته میشد. الان ما اونطوری کانشسنس و هوشیاریمون رو در چیزهای کوچیک بزرگ فکریمون سرمایه‌گذاری کرده ایم، آغشته شده ایم در مادیات و الگوهای ذهنیمون. باید این آب زندگی رو بکشیم بیرون و این لحظه هوشیار بشیم. بنابراین هستی در این لحظه به صورت همیشه حاضر من هستم میتونه احساس بشه. هستی نمیتونه موضوع شناخت فکر قرار بگیره، برای اینکه فکر رو اون انیمیت میکنه، بهش قوت میده و ما نمیتونیم به وسیله فکر هستی رو بشناسیم، نمیتونیم زندگی رو بشناسیم. زندگی قیاس کردنی یا تعریف کردنی نیست، زندگی رو در این لحظه باید زندگی کرد و این لحظه باید زنده بود. و به محض اینکه ما به این درجه من این لحظه هستم رو حس بکنیم، به حقیقت دست پیدا میکنیم و اون همون چیزی که عیسی مسیح میگه حقیقتی است که دانستن آن شما رو آزاد خواهد کرد. You will know the truth and the truth will free you. یعنی شما حقیقت رو خواهید دانست، نخواهید فهمید، حس خواهید کرد حقیقت رو. و بنابراین آگاهانه دانستن این حقیقت شما رو از اون توهم که من غیر از فکرهام و این بدنم نیستم، که مطابق آن حتما ترس وجود داره، برای اینکه ما هر لحظه میترسیم که این بدنمون از بین بره، مریض بشه یا یه جوری بمیریم، یا اینکه هر لحظه در جای ما زندگی میکنیم که مورد تاخت و تاز دیگرانه. هر لحظه ممکنه یه کسی به ما توهین بکنه، بگه شما درست حرف نمیزنیم یا حرف ما رو رعایت نکنه. آیا باید ما بترسیم؟ اگر تو توهم باشیم که البته باید بترسیم، ولی میگه که دانستن این حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد. آرزوی شادی برای همه شما. تا هفته بعد با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
Thank you.